ساعت 21:09 شب وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع ایران میگوید در صورت هر گونه حمله از سوی اسرائیل تهران از موشک‌های جدید استفاده خواهد کرد. آمریکا 4 قاضی دیگر دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. و وزیر خارجه ایران میگوید تهران نمیتواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت کامل قطع کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی به اسرائیل هشدار داد در صورت حمله دوباره این کشور ایران در پاسخ از موشک‌های جدیدی استفاده خواهد کرد که در جنگ قبلی استفاده نکرده بود. عزیز نصیرزاده روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران گفت موشک‌هایی که در جنگ 12 روز استفاده شد چند سال پیش ساخته شده بودند، اما امروز ایران موشک‌هایی در اختیار دارد که توانایی بسیار بیشتری نسبت به گذشته دارد. به گفته یه وزیر دفاع جمهوری اسلامی در صورت ماجراجویی اسرائیل، پاسخ ایران این بار متکثر، غافلگیر کننده و خارج از محاسبه خواهد بود. اسرائیل 23 خرداد امسال با حملات هوایی جنگ گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد که 12 روز به طول انجامید و تهران نیز با موشک و پهپاد به این حملات پاسخ داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که مواضع ایران و بلاروس در جوامع بین‌المللی مشترک است و دو کشور می‌توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم‌ها غلبه کنند.
خیلی از مواضع در کلیه جوامع بین المللی با هم مواضعمون کاملا مشترکه، دیدگاه های مشترکی داریم و به خصوص در این توافق هایی که مال اوراسیاست، بریکس، شانگهای، اینا جایگاه هاییست که چارچوب هایی رو بر ما مشخص میکنه که میتونیم در تمام این قسمت ها با همدیگه تعاملات خیلی سازندهی داشته باشیم.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس هم در این دیدار بر گسترش همکاری‌های نظامی و فنی با ایران تاکید کرده است. در این سفر چند سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. ایالات متحده 4 قاضی دیگر دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. این 4 نفر قضاتی از کانادا، فرانسه، فیجی و سنگال هستند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این اقدام در پاسخ به تهدیدهای دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکا و اسرائیل است و به گفته آقای روبیو این 4 نفر در تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع ایالات متحده یا اسرائیل بدون رضایت هیچ یک از دو کشور دست داشتند. آمریکا و اسرائیل عضو این دادگاه نیستند. روبیو دیوان کیفری بین‌المللی را به سیاسی کاری، سوء استفاده از قدرت و بی‌توجهی به حاکمیت ملی آمریکا متهم کرد. واشنگتن 2 ماه پیش نیز 4 قاضی دیگر این دادگاه را تحریم کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این تحریم‌ها استقبال کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد روز چهارشنبه وزیران خارجه این کشور همراه با چین و افغانستان نشستی مشترک به میزبانی حکومت طالبان در کابل برگزار کردند. هدف از این نشست تقویت مشارکت سیاسی و اقتصادی 3 جانبه اعلام شده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، طرفین همچنین توافق قبلی برای گسترش کریدور اقتصادی چین پاکستان به افغانستان را تایید کردند. این کریدور بخشی از طرح عظیم کمربند و جاده چین است و بهبود ارتباطات جاده ریلی بین چین و بندر گوادر در پاکستان را در بر می‌گیرد. به جز دولت روسیه هیچ کشور دیگری رسما دولت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. با این وجود طالبان روابط دیپلماتیک گسترده‌ای با کشورهای همچون چین و امارات متحده عربی دارد. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تهران نمیتواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت کامل قطع کند. عباس عراقچی در گفتگو با ایرنا گفت قطع همکاری با آژانس منوط به زمانی است که نظام تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بگیرد. آقای عراقچی با بیان اینکه ایران فعلا قصد خروج از NPT را ندارد افزود در صورت قطع همکاری با آژانس برخی فعالیت‌ها از جمله تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که تا 1-2 ماه دیگر باید در حضور بازرسان آژانس انجام بگیرد تعلیق خواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه گفت انکار نمی کند که ممکن است در نهایت این مکانیسم فعال شود. سه کشور اروپایی طرف برجام به تهران هشدار دادند اگر برای حل و فصل برنامه هسته‌ای خود گفتگو نکند از مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها استفاده خواهند کرد. اختلال تعمدی در سیگنال‌های ماهواره‌ای سامانه مکانیابی جی پی اس کاربران ایرانی را با مشکلات و دردسرهای زیادی روبرو کرده است. به تازگی برخی مقام‌های دولتی از احتمال جایگزینی جی پی اس با یک سامانه چینی سخن گفتند. جزئیات بیشتر از کامبیز کراماتی.
نزدیک به دو ماه است که خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های ایران و به خصوص تهران به کابوس شهروندان و از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری تبدیل شدند. مختل شدن مسیریابی با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا جی پی اس که از زمان جنگ 12 روزه با اسرائیل شدت گرفته، شرایط فاجعه‌باری را برای کسانی که کار و زندگیشان با نقشه و نقشه‌خوانی گره خورده رقم زده است. یک راننده جوان تاکسی اینترنتی اسنپ در تهران میگوید هفته‌های متوالی قادر به کار کردن نبوده و بیشتر اوقات بی هدف در خیابان‌ها می‌چرخیده و در نهایت هم از یک کوچه بن‌بست سر در می‌آورده است. وزارت ارتباطات ایران با تایید عمدی بودن این اختلالات ادعا کرده که این اقدام برای مقاصد نظامی و امنیتی ضروری بوده است. موشک‌ها، راکت‌ها و پهپادها برای یافتن هدف خود عموماً به جی پی اس یا سامانه‌های مشابه وابستند و با استفاده از سیگنال‌های دست کم سه ماهواره محل دقیق هدف را شناسایی می‌کنند. ایران سال هاست که سیگنال های جی پی اس را در نزدیکی مراکز حساس نظامی و هسته‌ای مختل می کرده است. اما وضعیت جاری چه از نظر گستردگی اختلال و چه از نظر طول دوره زمانی این اقدام بی سابقه است. هنوز مشخص نیست که این تمهیدات تا کی ادامه خواهد داشت و از آن مهمتر میزان واقعی آسیب وارده از این رهگذر به کار و تجارت بخش خصوصی چقدر خواهد بود. در این میان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌ها و حتی مسیریابی و نقشه‌خوانی ساده با کمک ابزارهایی مثل نقشه‌های گوگل یا حتی نمونه ایرانیش موسوم به نشان به شدت ضربه خوردند. به گفته کاربران سرویس‌های مسیریابی گوگل یا نشان، اخیراً بارها و بارها متوجه شدند که نرم افزار جایشان را صدها کیلومتر دورتر از محل واقعی نشان می‌دهد. به تازگی جواد عامل، مدیر عامل سیستم نشان، در گفتگوی ویدیویی تصریح کرد که تشدید اختلالات در یکی دو ماه اخیر باعث افت 15% کاربران روزانه این اپ شده است. برخی کارشناسان با هشدار نسبت به خسارات جانبی اختلال مسیریابی برای تجارت دیجیتال و حتی امنیت عمومی از جمله تأخیر در ارائه خدمات اورژانس خواستار توقف این اقدام شدند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، هم معتقد است که هزینه و مضرات مختل کردن جی پی اس به مراتب از منافع احتمالیش به خصوص در زمینه دفاعی بیشتر است. بالا گرفتن مشکلات و اعتراضات نسبت به این اقدام برخی مسئولان را هم ناچار به چاره‌اندیشی و موضع‌گیری کرده است. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات در دولت کنونی، از احتمال جایگزینی جی پی اس با سامانه چینی موسوم به بیدو سخن گفته است. این سیستم ماهواره چینی که از حدود 5 سال پیش به طور کامل عملیاتی شده، رفته رفته خود را به عنوان رقیبی برای جی پی اس آمریکایی مطرح کرده است. آقای چیتساز مدعی شده که دولت در حال تدوین برنامه‌ای برای حرکت تدریجی برخی سرویس‌های متکی به مکانیابی مثل حمل و نقل و کشاورزی به سمت سامانه بیدوست. محمد جواد آذری جهرومی اما در شبکه تلگرام نوشته سازندگان و اپراتورهای پهپادها که احمق نیستند. اگر جی پی اس را مختل و با سامانه دیگری جایگزین کنیم، آنها هم از همان سامانه جدید استفاده خواهند کرد. به گفته کارشناسان، جایگزینی جی پی اس با سامانه همچون بیدو نه تنها کاری پرهزینه و به شدت پیچیده است، بلکه محتاج تغییرات گسترده و زیرساختی هم خواهد بود.
کامبیز کراماتی گزارش می‌داد. و خبر آخر این که برخی رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که شهرداری منطقه 3 تهران دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را پلمب کرده است. بنابر این گزارش، شهرداری پس از ارسال احضاریه پی در پی که غالبا با رایزنی حل می شد، این بار دستور بستن ساختمان را داده است. به نوشته باشگاه روزنامه نگاران ایران، ساختمانی که چند سال پیش با تصمیم اعضای شورای تهران در اختیار این روزنامه نگاران قرار گرفته بود، اکنون با فشارهای سیاسی در حال بازپسگیری است. اقدامی که به نوشته این رسانه صنفی پیامی روشن از محدودیت‌های فزاینده علیه روزنامه نگاران است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.